أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد مفهوم غایت عرض کردیم محقق خراسانی بین قضیه‌ای که در اون غایت به عنوان قید حکم آمده باشه و قضیه‌ای که در اون غایت به عنوان قید موضوع ذکر شده باشد تفصیل دادن. در اولی قائل به مفهوم شدن و در دومی فرمودن مفهوم نداره. دلیل ایشون عمدتاً انسباق عرفی بود، اینکه عرف از این دو قسم قضیه در اولی مفهوم برداشت میکنه و در دومی چنین چیزی رو استفاده نمیکنه. لکن مرحوم محقق حائری در تبیین کلام آی آخوند یه وجهی را ذکر کردند که به نوعی در صدد توجیه سخن محقق خراسانی برآمدند. یه دلیلی را غیر از اونچه که آقای آخوند فرمودند ذکر کردند. بعد از این عدول فرمودند، یعنی قائل شدند به عدم وجود مفهوم مطلقا. دقت بفرمایید، بنابر آنچه که محقق حائری فرموده در وجه عدول، خب ما دیروزم عرض کردیم که یه بیانی به ایشون نسبت داده شده و یه بیانی هم خود در چاپ عرض به حضور شما کتاب درر در ذیل این مطلب و در پاورقی آمده. به عبارت دیگر وجه عدول را یک جوری بیان کرده اند امام رحمت الله علیه و بعد بنابر اونچه در نسخه چاپ شده مورد نظر امام رحمت الله علیه یه وجه دیگری براش ذکر شده. حالا قبل از این که به بررسی کلام محقق خراسانی بپردازیم، میخوایم ببینیم آیا اساساً اونچه که محقق حائری در وجه عدول فرمودند آیا این درسته یا نه، و بعد اصل مطلبی که ایشون برای توجیه کلام محقق خراسانی گفتند آیا این قابل قبول هست یا نیست. دقت بفرمایید، ایشون برای اینکه در قضایای قائیه‌ای که غایت در اون قید حکم باشه اینطور فرمود که اگر غایت قید حکم باشه، از اونجا که حکم یا هیئت افعل انشاء حقیقت طلب می کند و حقیقت طلب یه معنای کلی داره، چون عیات دارای وضع عام و موضوع له عام هستند، لذا وقتی غایت قید این معنای عام و کلی قرار میگیرد، لازمش اینه که اگر غایت منتفی شد، اون معنای کلی، اون حقیقت طلب منتفی میشه و این هم چیزی جز مفهوم نیست. پس اگر ما ملتزم به این مبنا شدیم که وضع حیات عام و موضوع لهشون عامه، کما ذهب به المحقق الخراسانی، بهرن با انتفاع غایت حکم از کلی این طلب، از حقیقت طلب منتفی می شود. بعد ایشون از این مسئله عدول کردند. دقت بفرمایید، حالا مجموعاً دو وجه برای عدول ذکر شده. وجه اول این بود که به طور کلی طلب مسبب از یک سببی است. اگر کسی از دیگری خواسته ای دارد، به حسب واقع این ناشی از یک علتی است. حالا ممکنه به این علت در قضیه تصریح بشه و اون علت ذکر بشه، ممکنه این علت ذکر نشه. و چون این علت تنها علت طلب نیست، میتواند در قضیه یه سببی ذکر بشه، اما تمام سبب این علت و سبب مذکور در قضیه نباشه، لذا با انتفاع غایت و قید معلوم نیست که این حکم منتفی بشه، چون چه بسا مستند به علت دیگری باشه. طبق این وجه که انه مفهوم غایت متوقف شده است بر این که قضیه غاییه دلالت بکند بر علیت منحصره غایت برای حکم، چنانچه در مورد قضیه شرطیه اینجوری گفته شد. ببینید، در قضیه شرطیه گفتن تنها در صورتی مفهوم داره که قضیه شرطیه دلالت بر علیت منحصره بکنه، لذا از اونجا که این علیت منحصره قابل استفاده نیست، پس نتیجه گرفتن قضیه شرطیه مفهوم نداره. که ان وزان قضیه غاییه رو وزان قضیه شرطیه قرار دادن و گفتن چون در اینجا قضیه دلالت بر حصر سبب نداره، دلالت بر علیت منحصره نداره، لذا مفهوم هم نداره. اشکالی که به مرحوم محقق حائری در این مقام وارد است این است که اگر قضیه قائیه بخواد دلالت بر مفهوم بکنه، اینطور نیست که متوقف بر اثبات علیت منحصره باشه. ما قبلا هم گفتیم ما میتوانیم از قضیه شرطیه مفهوم استفاده کنیم از یه راهی، و هرچند این علیت منحصره به این معنا قابل اثبات نباشه، خب حالا چطور میشه که در قضیه قائیه ما مفهوم استفاده کنیم اما در این حال هیچ دلالتی بر حصر سبب حکم در این قایت نباشه؟ چطور ممکنه؟ دقت بفرمایید. ممکن است اینجا عرف ملاحظه بکنه که این حکم دارای قایته، یعنی با ملاحظه این امور ما میتونیم قایت را استفاده کنیم. عرف میبینه که برای حکم قایتی ذکر شده، بعد از اونجا که این هیئت به گفته خود محقق حائری ظهور در حقیقت طلب داره، کاری به علت حکم نداره. اگر ما گفتیم هیئات وضع شدن برای کلی طلب، اگر گفتیم افعل وضع شده برای دلالت بر معنای کلی طلب، خب عرف وقتی میبینه اینجا یه قایتی برای حکم ذکر شده و این هیئت افعل هم ازش معنای کلی طلب و حقیقت طلب استفاده میشه، دیگه توجهی به علت حکم و سبب حکم نداره. خب اون وقت با این دو امر، با ملاحظه این دو امر، نتیجه ای که عرف میگیره چیه؟ عرف میگه خب اگر دستور داده شده به این که مثلا من فلان کار رو انجام بدم، خب اگر این دستور، این هیئت، این افعل به اصطلاح مقید به این قید شده، قایتی براش ذکر شده و از طرفی هم کلی طلب اینجا مراده، چون این وضع شده برای معنای کلی طلب، بنابراین اگر این قید منتفی بشه پس اون به اصطلاح حکم هم منتفی می شود. حالا اهم از این دیگه عرض کردم، عرف یه کاری به علت نداره، نگاه نمی کنه علت این حکم چیه، کلی طلب مقید شده به قایت، خب قایت هم منتفی بشه کلی طلب هم منتفی میشه. عرف هیچ توجهی به علت و سبب حکم ندارد و چون این چنینه، خب بنابراین طبق اون بیانی که آقای آخوند گفتن و طبق اون چه که خود محقق حائری فرموده که وضع در حیات عام و موضوع له عامه، چرا دیگه باز مفهوم انکار بشه؟ پس بناءً علی به اصطلاح پذیرش وضع عام و موضوع له عام برای حیات که اساس این توجیه محقق حائری هم بر همین استوار بود، ما می توانیم بدون این که قضیه دلالت بر علیت منحصره داشته باشه باز هم مفهوم را استفاده کنیم با این بیانی که گفته شد. لذا وجه اولی که برای عدول محقق حائری از اون استدلال بر تفصیل محقق خراسانی ذکر شده به نظر میرسه محل اشکاله. یه بیان دیگر هم برای این عدول طبق اونجه که در پاورقی های کتاب آمده ذکر شده، دقت کنید، بیان این بود که اگر مولای دستوری بده اجلس من از صبح الی الزوال، بعد دستور دیگری بدهد که و ان جاء زید فجلس من الزوال الی الغروب، این دومی به نظر ما، به نظر عرف، به نظر مخاطب مخالف با اولی نیست، تنافی با اولی نداره و این خودش کاشف از این است که اونچه که اینجا نفی شده به وسیله جمله، اونچه که در اینجا در جمله اول مقید شده، عرض به حضور شما، شخص الحکم است نه سنخ الحکم. اونی که مقیا به این قید شده سنخ الحکم نیست و چون تنافی بین این دوتا وجود نداره، پس این حاکی از این است که جمله اول که دارای غایته این مفهوم نداره، چون اگر مفهوم داشت حتما بین این دو جمله تنافی پیش می آمد. خب دقت بفرمایید، این وجه هم خالی از اشکال نیست، این نمیتونه اثبات بکنه اشکالی که ایشون به اون استدلال خودشون دارن و وجه عدول را نمیتونه درست بکنه، برای اینکه در این موارد که متکلم گفته اجلس من از صبح الی الزوال، اینجا چه بسا کسی ادعا کند که الی الزوال قید حکم نیست بلکه قید ماده است، قید موضوعه. ببینید، اگر کسی اومد گفت آقا بله ما هم قبول داریم این دوتا با هم تنافی ندارن، جمله دوم با اولی تنافی نداره چون جمله اول مفهوم نداره اصلا و علت این که مفهوم نداره اینه که غایت در اون قید موضوع است نه حکم، این دیگه نمیتونه دلیل برای عدول باشه. اگر کسی گفت الی الزوال قید ماده و موضوعه نه حکم، بازم منافاتی با حرف آقای آخون نداره، چون در قید راجع به ماده و موضوع هم ایشون معتقد مفهوم نیست و اگر این چنین باشه طبیعتاً تنافی هم در کار نخواهد بود. لذا اینکه ادعای مساعدت الوجدان کرده مرحوم محقق حائری و از این طریق خواسته به طور کلی مفهوم غایت را نفی بکنه، این نمیتونه دلیل باشه، چون این اساساً از مواردی است که در اون قید به حکم رجوع نکرده تا بخواد شاهد مدعای ایشون باشه. بنابراین اشکالی که محقق حائری در این رابطه ذکر کردند به نظر میرسه وارد نیست و نمیتواند عدول ایشان را از اون رأی اولیه توجیه بکنه. اما در رابطه با اصل فرمایش ایشون، یعنی اون مطلبی که در توجیه تفسیر مرحوم آقای آخوند گفتند، اون هم مبناً محل اشکاله. ببینید اساس توجیه مرحوم آقای حائری بر این مبنا استواره که وضع حیات عام و موضوع لهشون عام باشه، چون گفتن حکم و انشاء در واقع از هیئت استفاده شده، مفاد هیئت انشاء و حقیقت طلب است نه طلب جزئی. و گفتن خب با توجه به اینکه غایت قید حقیقت و طلبه، بدیهی است که عند انتفاء القید حقیقت و طلب یا کلی حکم یا سنخ الحکم منتفی میشه. اشکال در اصل این مبناست که خود این محل بحثه. خیلی ها این مبنا رو قبول ندارن که وضع در حیات عام و موضوع له عام باشه. حالا ما بحث هایی رو اونجا تفصیلا داشتیم که وضع عام و موضوع له خاص را خب عده زیادی در رابطه با حروف و معانی حرفیه که یکی از اونها حیات هست قائل شدن. لذا این یه اشکالی است که خب اشکال مبنایی است. اگر کسی قائل شد به این که موضوع له در باب حیات خاصه، یعنی یه معنای جزئی است، قهرن موضوع له هیئت افعل و مفاد هیئت افعل طبیعتاً دیگه یک طلب جزئی است. خب این دیگه این استدلال طبق اون مبنا و اون رأی چه بسا قابل پذیرش نباشه. البته ما حالا یه پله بالاتر رو میخوایم ادعا کنیم که حتی اگر معنای هیئت یه معنای جزئی باشه، یعنی ما موضوع له هیئت را خاص بدانیم نه عام، باز هم با اون بیانی که ما اشاره کردیم که اصلش از امام رحمت الله علیه، بازم بعید نیست که عرف مفهوم را از این معنا استفاده کنه. حالا نظر امام را تفصیلا در باره مفهوم غایت عرض خواهیم کرد، فعلا در مقام بیان اشکال سخن محقق حائری هستیم. پس نتیجه این که نه اون دو وجهی که محقق حائری برای عدول از رأی اولیشون گفتن درسته و نه اون رأی اولیهی که برای دفاع از تفصیل محقق خراسانی فرمودند قابل قبوله. خب حالا بیام سراغ خود آقای آخوند و اونچه که محقق خراسانی در این مقام گفتن. دقت بفرمایید، آقای آخوند بین قضیه قائیه‌ای که غایت قید حکم باشه و قید موضوع تفصیل دادن و عمده دلیلشون انسباق عرفی است. حالا بگیم تبادر، انسباق ذهن عرف، انسباق این معنا به ذهن عرف. عرف وقتی مواجه میشه با یه قضیه‌ای که در اون غایت قید حکم قرار گرفته، میگه خب اگه این غایت منتفی شد حکم هم منتفی است. این حالا اصل مدعای مرحوم آخوند بود. لکن برخی از شاگردان آقای آخوند مثل مرحوم نائینی هم همین رو گفتن، منتها و یه اشاره‌ای که بعداً خواهم گفت. حالا اصل این مدعا و نظر مرحوم آخوند آیا قابل قبوله یا نه؟ این استدلال ممکنه حالا ما مدعای ایشون رو بپذیریم، اما استدلال رو باید ببینیم آیا درسته یا نه. عنایت بفرمایید. آقای آخوند گفتن اگر غایت قید حکم باشد این قضیه مفهوم داره، این دلالت بر مفهوم میکنه، اما اگر قید حکم نباشد این دلالت بر مفهوم نداره. اگه قید موضوع باشه ما مفهوم رو نمیتونیم استفاده کنیم. ما بر طبق مبنای خود آقای آخوند عرض میکنیم که ببینید این که اگر قید حکم باشد قضیه مفهوم داره، این به تنهایی نمیتونه اثبات بکنه نظر ایشون رو، چون در تحریر محل نزاع ما ذکر کردیم، خود مرحوم آقای آخوند هم فرمودن که اون چیزی که در باب مفهوم مناسبه و فائده داره اینه که این غایت قید سنخ حکم باشد نه شخص حکم. ببینید ما قبلا گفتیم اون چه در باب مفهوم مورد نزاعه اینه که اگر قید، شرط، وصف، غایت اینها منتفی بشه حکم کلن منتفی بشه، سنخ الحکم منتفی بشه، و الا کسی در این که با انتفاع قید شخص الحکم منتفی میشه نزاع نداره، همه قبول دارن. اک انجا اک زیدون فاکرم ها همه قبول دارن که اگر زید نیاید یعنی شرط محقق نشه شخص این حکم یعنی وجوب اکرام زید که ناشی از مجیء اوست این منتفی میشه، اما همین زید ممکنه وجوب اکرام داشته باشه به دلیل علمش. در مورد شخص الحکم بحثی نیست که با انتفاع قید حکم منتفی میشه. آقای آخوند در این تفصیلی که فرمودن به طور کلی میگه اگر قید حکم باشه، خب اگر قید حکم باشه به چه دلیل با انتفاع قید و غایت سنخ الحکم منتفی بشه؟ و ما دلیلی نداریم که این غایت غایت سنخ الحکم است یا شخص الحکم. تنها چیزی که در توجیهش میشه ذکر کرد همون است که محقق حائری فرموده، و اساسا شاید محقق حائری که در مقام استدلال واقع شده و در این صدد برآمده که سخن محقق خراسانی را مستدل بکنه همینه. ایشون دیده که خب حالا صرف این که قید حکم باشه به تنهایی کافی نیست، که چون قید حکم درش دو احتمال وجود داره، ممکنه قید شخص الحکم باشه، ممکنه قید سنخ الحکم باشه. محقق حائری اومده برای این که این مسئله را حل کنه میگه خب این حکم به عنوان مفاد هیئت افعال یه معنای کلی داره، با هیئت افعال حقیقت و طلب انشاء شده نه طلب جزئی، تا مسئله رو حل بکنه، بگه با انتفاع غایت سنخ الحکم منتفی می شود، که خب اشکال اون رو هم ملاحظه فرمودید. حالا غیر از این بیان محقق حائری، بالاخره در کلام خود مرحوم آقای آخوند این اشکال هست که خب ایشون این تفصیل را صرفا مستند کرده به انسباق عرفی، که میگه اگر جایی قید الحکم باشه با انتفاع غایت حکم منتفی میشه. این اول سوال و کلامه، به چه دلیل اگر غایت قید الحکم بود با انتفاع اون حکم منتفی میشه؟ چون یحتمل این غایت قید سنخ الحکم باشه و یحتمل قید شخص الحکم. همین که احتمال این که این غایت قید شخص الحکم باشه مطرح بشه، این دیگه جایی برای اثبات این مدعا باقی نمیگذاره. بالاخره باید معلوم بشه در بین این دو احتمال حتما این غایت قید سنخ الحکمه، در حالی که هیچ قرینه و دلیلی بر اون عرض به حضور شما وجود نداره. این اشکال اول. تازه یه مطلب دیگر همینجا ما میدونیم بگیم، ممکنه ما بپذیریم اون چه در اینجا مقید به قید غایت شده، به تعبیر دیگر مقید اصلا یه معنای کلی باشه، یعنی همون توجیهی که آقای محقق حائری داشته، اما همین معنای کلی، همین طبیعی طلب، همین کلی طلب اگر مقید به غایت شد، اگر مقید به یک غایتی شد، آیا این نمیتونه به اعتبارات مختلف مقید بشه؟ حقیقت طلب، کلی طلب ولو جزئی هم نباشه، سنخ الحکم اصلا، این ممکنه از یک جهت و یک حیثیت و یک اعتبار با حیثیت و جهت و اعتبار دیگر متفاوت باشه. هیچ معنی نداره که ما یه حکمی را، کلی طلب را اعتبار بکنیم از یه حیثیت و حیثیت دیگرش مد نظر نباشه. بحث شخص الحکم نیست، بحث کلیست، که این باز یه اشکال دیگریست به محقق حائری. غیر از اون اشکال مبنایی، این اشکال بر فرض این که ما بپذیریم نظر آقای آخوند اینه که اون چه در اینجا مقیا شده کلی طلب و سنخ الحکم طبیعی و طلبه، نه یه طلب جزئی، اما باز این کافی نیست، چون طبیعی و طلب، سنخ الطلب، کلی الطلب اگر مقیاب غایت بشه با انتفاع غایت، باز نمیتونیم بگیم اون کلی منتفی شده، چون کلی و طبیعی طلب ممکنه و این ظرفیت رو داره و صلاحیت رو داره که به اعتبارات مختلف اعتبار بشه، منه یعنی از حیثیات مختلف اعتبار میشه. لذا این مطلبیست که خدا آقای آخوند هم عرض به حضور شما بهش ملتزمه، یعنی امکان اعتبار حکم و طلب به یک اعتبار دون اعتبار آخر ولو کلی هم باشه. خب اگر این امکان وجود داشته باشه دیگه اساساً نمیتونیم بگیم با انتفاع این قید و قاید کل این حکم منتفی میشه، سنخ الحکم منتفی میشه، چون سنخ الحکم عرض کردم ولو کلی است، ولو طبیعی و طلب اینجا منظوره، اما اعتبارات و حیثیات مختلف میتونه داشته باشه و اینا از هم قابل تفکیکه. پس با انتفاع قاید حتی اگر رجوع به حکم بکنه و حتی اگر منظور از حکم کلی و طبیعی طلب باشه، لزوماً اینطور نیست که سنخ الحکم منتفی بشه، چون کلی حکم، کلی طلب، طبیعی طلب باز امکان ملاحظه و اعتبار از جهات و حیثیات مختلف درش وجود داره. اینم یک اشکال عرض به حضور شما. اشکال دوم یا به یه معنا سوم به مرحوم آقای آخوند این است که حالا این اشکال به نوعی به مرحوم ناینی هم متوجه میشه. دقت کنید اگه یادتون باشه ما از قول مرحوم ناینی در باب مفهوم وصف نقل کردیم که مرحوم ناینی که انه یه تفصیلی دادن، همین تفصیل رو در باب مفهوم وصف به شکلی گفتن که اگر قید رجوع به حکم بکند یا به یه معنی حالا اسمش هم تفصیل نیست، در واقع نفیه، گفتن اگر قید رجوع به حکم بکند اینجا مفهوم داره، مثل شرط. اونجا گفتن جملات شرطیه درش قید رجوع به حکم میکنه، اما اگر قید رجوع به موضوع بکنه مثل وصف دیگه مفهوم نداره. این در حقیقت انکار مفهوم وصف مطلقا بود. خب ما همونجا این اشکال رو کردیم که مخصوصا رو مبنای خود مرحوم ناینی این اشکال به ایشون وارده و اینجا چه بسا این اشکال به آقای آخوندم وارد، که به طور کلی قیدی که به موضوع رجوع میکنه در حقیقت رجوع به حکم کرده، یعنی معالن قید راجع به موضوع همون قید راجع به حکمه و این باعث تغییر حکم میشه، اینا از هم جدایی ناپذیره. اگر ما قید موضوع را به قید حکم برگردانیم دیگه جایی برای این تفصیل باقی نمیمونه. پس اینم اشکال سوم به آقای آخوند که البته مسلماً به مرحوم ناینی هم وارده، به دلیل اینکه ایشون خودش قیود راجع به موضوع را به قیود حکم برمیگردانه، معزالک بین قید موضوع و قید حکم تفصیل داده. این اشکالاتی است که متوجه این نظر محقق خراسانی است. حالا باید ببینیم بالاخره آیا حق با مشهوره یا اونچه که به مشهور نسبت دادن که غایت مفهوم داره یا اونایی که منکر شدن. حالا این تفصیل که محل اشکال واقع شد تا فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین. حضرات آقای